خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز. با یک مبحثی در خدمتون هستم که به نظر خودم اومد هم جنبه‌های جالبی در شناخت روان و ذهن انسان رو داره، هم به درد زندگی میخوره و میتونه بعضی سوالاتی رو که شما در زندگی باهاش مواجه میشین در واقع جوابگو باشه. و هم در فکرم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و این مبحث رو و چند مقاله و پژوهشی که مرتبط با اون هست رو خدمتون ارائه بدم. اسمش هست سولومانز پارادوکس، که در واقع میشه اسمش رو بذاریم تناقض سلیمان، و در واقع اشاره‌ای داره به روایت انجیلی و روایت توراتی از حضرت سلیمان، سلیمان نبی، که به قول در واقع تورات از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل بوده. و در قبل از اینکه بخوام این اسم رو انتخاب کنم، اسم دیگه که برای این مبحث انتخاب کرده بودم این بود. متفکر کردم که یه مقدار اسم شاید یه جور تبلیغاتی باشه و به همین دلیل من نخوام که به سمتی بریم که بخوایم حالا مثلا یه مقدار اون عناوین به قول معروف گیشه رو در نظر میگیرن و مخاطب رو بخوان به نوعی تهییج بکنن که مطلب رو دنبال بکنه، از این دوری کردم. ولی شاید اسم این مبحث رو گذاشتم این: وقتی از کسی مشاوره میخوایی که خودش مشکل داره. چون من اینو از خیلی ها شنیدم. میگه آخه مثلا فلان کس رفتیم ازش مشاوره بگیریم، خودش تو زندگی خودش به خصوصش مشکل داره. من مثلا راجع به فرزند پروری دارم از این سوال میکنم، بعد بچهای خودش یا آدمای همچین نااهلی هستند، یا داریم ازش مشاوره زناشویی میگیریم، مشاوره برای ازدواج، برای طلاق میگیریم، بعد خودش مثلا 5 بار تا حالا ازدواج کرده، 3 بار طلاق داده، اینا مشکلات شخصی داره. خب اگه این اینجور آدمیه، این چجور میتونه به من کمک کنه؟ این اگه میتونست و مشاوره هاش و اون خردش و راهنماییاش به درد بخور بود، با تو زندگی خودش هم به درد می‌خورد دیگه، در صورتی که اینجوری نیست. به قول اون ضرب المثل میگه این اگر لالایی بلد بود چرا خودش خوابش نمیبره. خب این سولومانز پارادوکس در اصل میخواد همین رو نفی بکنه و در واقع میخواد بگه که ذهن انسان، روان انسان اونجوری که شما فکر میکنید ساده نیست و نمیتونی با یک سری نتیجه گیری های کلی و به ظاهر منطقی در مورد روان قضاوت کنی که خب اگر کسی یک کاری رو درست میتونه مشاوره بده، باید برای خانواده خودش هم بده. اگر قضاوتاش درسته، اگر یک نوع خرد داره، خب چجور تو زندگی شخصی خودش این خرد رو نداره. و این رو من در این کتابی که چندی پیش خدمتتون معرفی کردم، یه بخشایش به این تعلق داره. همین کتاب چتر که گفتم اون صدای درونی و ایتان کراس نویسنده او هست. و در واقع ایتان کراس یک مقاله پژوهشی جالبی داره که اون هم زیاد بهش استناد شده و در واقع اسمش همین هست: Exploring Solomon's Paradox، بررسی کردن تناقض سلیمان. حالا داستان چی هست؟ داستانی که این شروع کرده اینجوری گفته، در واقع این مقاله به نوعی میگه از سلیمان تا سلیمان. حضرت سلیمان رو اشاره میکنه که سمبل خرد بوده و همه موجودات زنده میومدن ازش مشاوره بگیرن. در واقع به قدری خرد ایشان زیاد بوده که مدعی بودن هر سوالی رو میتونه خردمندانه راهنمایی بکنه، مشاوره بده و پاسخ بده. منتها بر اساس اون روایتی که تو تورات هست، در انتهای زندگی خودش به تدریج که میره جلو، در زندگی خودش دچار مشکلات جدی میشه. تعداد زیادی همسر اختیار میکنه، بنا به قولی مثلا 700 همسر، و اینها رو از مصریان میگیره، کسانی که با دین و باورهای بنی اسرائیل مشکل داشتن و آیین قبل از او رو ترویج میکردن. به خاطر توجه به بانوانش از در واقع دین الهی دور میفته و سرانجام پادشاهیش رو به افول میره و اون شکوه و جبروت خودش رو از دست میده. این روایتی هست که در واقع در عهد عتیق و در تورات و کتابهای در واقع یهودیان وجود داره از سرنوشت حضرت سلیمان. و در واقع این اصطلاح سولومونز پارادوکس مطرح شده: تو که خودت سمبل دادن مشاوره درستی، چجور زندگی خودت خرابه؟ و این رو میخوایم بررسی کنیم که این حکمتش چی است. خب نویسندگان این مقاله ایتان کراس هست که گفتم کتاب چتر رو داره، و دیگری ایگور گروسمن هست. گروسمن از دانشگاه واترلو و کارهای خیلی جالبی روی مسئله خرد کرده. در این مقاله داره چه چیزی رو مطرح میکنه؟ در واقع اساس صحبت اینه، من میخوام از این شروع بکنم، بعد یه مقدار توضیحاتی راجع به شکلگیری خرد و این پدیده خردورزی هم در ادامه خدمتتون عرض کنم. خلاصه مطلب اینه: وقتی شما از منظر خودت، از منظر اول شخص، از نگاه خود به جهان نگاه میکنی، قضاوتات، خردت و تصمیم گیریات خیلی متفاوته و گاهی اوقات اصلا همبستگی نداره وقتی به عنوان یک ناظر بی‌طرف سوم شخص به جهان نگاه میکنیم. یعنی شما ممکنه در روابط فردی خودت، روابط با همسر، با فرزند، با همکاران، یک سری شاخصهایی رو بگیری، یک قضاوتهایی رو ارائه بدی که اگر زندگی شما رو مکتوب میکردن به صورت رمان، داستان یا کیس ریپورت، معرفی بیمار و به شما ارائه میدادن، شما راهکارهای کاملا متفاوتی به اون فرد مراجعه میدادی. یعنی اون فردی که میاد پیش شما و مشورت میخواد راجع به ادامه زندگیش، در مورد نمیدونم ارتباطش با اون شریک عاطفیش، همسرش، نامزدش یا هرچی هست، شما اگر به عنوان یه ناظر سوم شخص نگاه کنید چیزای دیگه‌ای به ذهنت میرسه هنگامی که خودت رو در قالب اون فرد قرار بدی. اسم مقاله Self Distancing Eliminates the Self-Other Asymmetry in Wise Reasoning. ببینید یه اصطلاحی توش به کار رفته، Asymmetry in Wise Reasoning، عدم تقارن در قضاوت‌های خردمندانه. من خرد رو ترجمه wise گذاشتم. یعنی وقتی شما قضاوت یا استدلال خردمندانه می‌کنی یک عدم تقارن وجود داره. وقتی راجع به خودت داری قضاوت میکنی، استانداردات، شیوه قضاوت کاملا متفاوت میشه در مورد دیگر. و توی این مقاله البته گفتم از سلیمان تا سلیمان اشاره کرده، گفته اون سلیمان پادشاه بنی اسرائیل تا سلیمان واچلر که در واقع یک قاضی بسیار مشهور تو آمریکا بوده که کارهای خیلی ارزشمندی در مورد حقوق زنان و درباره مجازات مردانی که همسرآزاری داشتند و کمک به اعاده حق و حقوق همسران اونا انجام داده، قوانین زیادی رو در قوه قضایی آمریکا پیش برده و چهره خیلی شاخصی بوده. منتها اتفاق عجیبی که راجع به این آدم میفته اینه که خودش وقتی درگیر یک رابطه عاطفی عشقی میشه کاملا خرد گریزانه عمل میکنه، شروع میکنه تهدید کردن، شروع میکنه پرونده سازی کردن، حتی تهدید میکنه که اون در واقع معشوق یا اون کس مورد علاقهش رو که فرزندش رو میدوزده خواهد، کودک ربایی خواهد کرد برای اینکه او رو بتونه به نوعی تحت فشار قرار بده یا در کنار خودش نگه داره. یعنی می‌بینید قضاوت کاملا مختل. تو آخه می‌خوای دختری مثلا فلان کس رو بدوزدی، کودک ربایی کنی که تهدیدش کنی، مثلا رابطتون رو حفظ کنی، تغییر بده اینا. این اصلا یک مجرم خیلی حرفه‌ای هم شاید عقلش برسه که این کارا راه به جایی نمیبره. و جالب بود که زندگیشو نگاه کرده بودن بهش گفته بودن دابل لایف، زندگی دوگانه، پشت میز قاضی نشستی اینقدر منصفانه داری جهان رو میبینی، اینقدر قشنگ قضاوت میکنی و زندگی خودت اینجوری خرابکاری کردی. و حتی یک سال به زندان محکوم شد و بعد که اومد بیرون خاطراتش رو نوشت و این خودش یه موج ایجاد کرد که چجوری آدم میتونه واقعا خیلی خوب لالایی بلد باشه ولی خودش خوابش نبره. حالا توی این مقاله اومده چه چیزی رو بررسی کرده که چگونه مثل این که پرسپکتیو یا منظر یا دیدگاه اول شخص با سوم شخص فرق میکنه. پس یه چیزی که من از شما خواهش میکنم از این چند دقیقه کلیپ برداشت کنید اینه که اینجوری نیست که خب من مثلا عکس که میخوام بگیرم خب یه سلفی میتونم بگیرم یا دوربین اون رو فعال کنم فرقی نداره. نه، وقتی داری سلفی میگیری، وقتی داری از منظر خودت نگاه میکنی، اصلا یه دفعه جهان یه جور دیده میشه، ولی اگر از سوم شخص بخوای نگاهش کنی متفاوت. خب پس یه ذره تعریف و یه ذره مقدمه راجع به خرد بگم، چون الان خرد خیلی توی روانپزشکی و روانشناسی بالینی داره مورد توجه قرار میگیره و حتی این جمله هست که خیلی از مشکلات افراد مسئله بیماری های روانپزشکیشون نیست، صفت های شخصیتی معیوبشون نیست، اینه که خرد ندارن، خردشون کمه. و در واقع افراد خردمند توی بزنگاه های حساس زندگی تصمیم های بهتری میگیرن. یه ترجمه این که خیلی مصطلح شده توی مقالات متعدد هست اینه: A form of excellence in ethical and practical deliberation about the best course of action in a complex social situation. نوعی کمال و توانایی در اندیشیدن اخلاقی و عملی در اتخاذ بهترین اقدام در شرایط پیچیده اجتماعی. یا حتی میتونی اینو خلاصه ترش کنی، میتونی بگی که اتخاذ بهترین اقدام در شرایط پیچیده اجتماعی. میدونی شرایط اجتماعی پیچیده دو تا چهار تا نیست. مثلا شما در نظر بگیرید یک مثال هایی هم که از طبقه توی مقالات میزنن خیلی شبیه اینه. یه شریکی هست، خیلی با هم صمیمی هستین، سالها با هم نون و نمک خوردین، به هم کمک کردین، بعد یه دفعه میزنه و ورشکست میشه، پول شما رو بالا میکشه، فرار میکنه. حالا شما باش چجور برخورد میکنی؟ سری میره حکم جلبش رو میگیری، میشینی باش صحبت میکنی، میری آشنا میتراشی، نمیدونم میگه خب پول برد نمیدونم چاقو برم داری میفتی دنبال انتقام بگیری. یعنی این شرایط پیچیده اجتماعی رو به عنوان کیس، به عنوان مورد معرفی میکنن و میگن که ببینیم بهترین اقدامی که شما میتونی اتخاذ کنی چیه. و بعد بر اساس مطالعات متعدد که از روانشناسان تجربی، روانپزشکان تا فلاسفه توش نقش داشتن، دیدن که وقتی همچین اتفاقایی که در اسلاید شماره 7 میبینید میفته، تصمیم‌های شما احتمالاً، نه قطعاً، احتمالاً خردمندانه تر است. مثلا 1. Intellectual humility، فروتنی ذهنی، یعنی بپذیری که عقل کل نیستی، بپذیری که همه چی رو نمیدونی. آدم نادانسته هاش زیاده، اینی که چی شد پول منو خورد، این شد چی شد به من نارو زد. یه عده میگن اونایی که در نقطه مقابل خرد هستن چیزی دارن به نام نائیو ریالیزم. نائیو یعنی چی؟ یعنی کودکانه، ساده لوحانه. و ریالیزم هم ریالیزمه، یک واقع گرایی کودکانه. با یه سری جملات کلیشه‌ای جهان رو میبینن. خب آقا و هر کی خوبی میکنه میاد با آدم نارو میزنه، مردم این جوانه دوز شدن دیگه، این میشه نائیو ریالیزم. یا ذات مردم خرابه دیگه، آقا پول دادی دست مردم پولت رفت، این میشه نائیو ریالیزم. نقطه مقابلش این 4 تاست: intellectual humility، فروتنی ذهنی، ممکنه دارم اشتباه میکنم، من عقل کل نیستم، من همه اطلاعات رو ندارم. آدم ممکنه که یه جاهای ذهنش خطا بکنه، یعنی همیشه یه درصدی بذاره که من دارم تصمیمام خطاکارانه است، قضاوتام عجولانه است. 2. مصالحه و سازش، یعنی همیشه دنبال این نیستم که 100% حق خودم رو بگیرم، احساس کنم باید به حرف خودم برسم. یه جاهای کوتاه میام، یه جایی میپذیرم که خب آره اونم تفلکی پول منو خورده، درسته که کار خیلی زشتی کرده ولی اونم گیره، اونم گرفتاره، پس منم باید تو ضرر شریک بشم، درسته که تقصیر خودش بوده ولی ما یه هم شریک بودیم، پس منم شریک میشم. مصالحه و سازش میکنه. 3. پذیرش عدم قطعیت و تغییر، اینه که بپذیریم خیلی از چیزا قطعی نیست، یعنی ما فکر نکنیم جهان همیشه اینجوری میمونه، این روند ثابته، پایداره، تغییر ناپذیره. جهان خیلی از چیزاش قابل پیشبینی نیست، ما نمیدونیم، شاید تو این اتفاق بعدن بشه حکمتی دید، شاید بشه این زمینه اتفاقا یک کمک خیلی بهتر و آینده روشن‌تر بشه. و در این حال فکر نکن جهان همیشه اینجوری میمونه، یه اتفاقایی میفته که ممکنه همین یکی از حکمت‌ها. ببینید حکمت و خرد با هم خیلیه هم خانواده است. مثلا میگه آقا سیبو میندازی هوا صد تا چرخ میخوره، از کجا میدونی که این اصلا پول تو رو برداشته به ضررت تموم شده؟ شاید این در واقع زمینه‌ای بشه که بتونی کمک کنی. یا اوضاع مملکت که همیشه اینجوری نمیمونه، یه تغییری میشه، شاید اصلا تونستی که با یک اقدام خیلی بهتر خیلی چند برابرش رو در بیاری. شما میبینی خیلی از این چیزایی که در واقع کمک میکنن افراد مثبت اندیشی کنن، اون مثبت اندیشی خام بی ارزشه که آقا همیشه امید داشته باش، همیشه خوب نگاه کن. نه، این اصول خرد هست که درسته، اینی که بپذیری جهان ما خیلی چیزا قطعی نیست، نمیدونیم، دو تا چهار تا نیست زندگی و تغییر توش امکان داره. و شماره 4، درک دیدگاه دیگران، others perspectives broader context، یعنی اینکه فکر کنی اون چرا این کارو کرده. از نائیو ریالیسم، ریالیسم کودکانه، ریالیسم ساده لوحانه دنبال دوری کنی که خب آدم کلاشی بود دیگه، آدم دروغگویی بود، آدم چاخانی بود، آدم نمیدونم نادرستی بود، نخه اونم شاید مجبور شده، اونم به شما دروغ گفته. این سناریوهاش خیلی سناریوهای قشنگی، میگه یه جای تو شرایط اصلا به هم دیگه دروغ میگین، واکنش چیه؟ اونی که نائیو ریالیسم، نه دروغگو همیشه باید مجازات بشه، دروغگو همیشه باید به سزای اعمالش برسه. در صورتی که یکی دیگه نگاه میکنه، خب بس ببینم من از دیدگاه اون فکر کنم، شاید اونم واقعا گیر کرده بوده، اونم مستعصل بوده، اون دروغی که گفته فکر نمیکرده این عوارض رو ایجاد بکنه. یا اینکه بپذیریم که ما همه عوامل رو نمیدونیم، نه این دروغ میخواسته بگه برای اینکه به من ضربه بزنه، نه از کجا میدونی، شاید اونم یه راز دیگه داره. intellectual humility، فروتنی ذهنی. و دیدن این مؤلفه ها، حالا این تعداد 4 تاش معمولا تو خیلی از کتاب ها مطرحه، ولی گاهی خیلی بیشتر از اینا هم میشه دیگه. حالا من نمیخوام خرد رو اینجا بحث کنم، ولی فقط خواستم یک بابی رو باز کنم، امیدوارم در کلیپ های دیگه بیشتر بهش بپردازیم. خب خرد رو چجوری میسنجن این 4 مورد یا موارد دیگه؟ خب یه سری پرسشنامه داره، یه سری سناریوهای فرضی داره که شما در این سناریوی فرضی بهترین جوابی که میتونید بدید چیه. یا فرض کنید کیس مطرح میکنن و میگن شما اگر جای قهرمان داستان بودی چه کار میکردی. چند تا یافته جالب داریم. مثلا خرد در سنجش های مختلف با هوش و اون پنج صفت سرشتی، اون بیگ فایو، نوروتیسیزم، برونگرایی، اوپننس، کانشینشسنس، با اینها هیچ کدوم ارتباط عمیقی نداره. پس آدمای خردمند اصولا باهوشتر نیستند. این نیست که اینا IQشون بالاتره یا اینی که مثلا صفتهای برونگرایی بیشتری دارن، صفتهای مسئولیت پذیری بیشتری دارن. نه، یک ویژگی مستقل از ایناست. به نظر میرسد خرد به طور مستقل میزان شادکامی و هماهنگی درونی رو پیش بینی میکنه. اونایی که میگن ما همش دنبال احساس شادکامی هستیم، خوشبختی هستیم و بعد دنبال اینه که مثلا اعتماد به نفسشون رو ببرن بالا، استرابشون رو کم کنن، یا نمیدونم تو روابط بین فردی خجالتی نباشن، دیدم اینا خب کمک میکنه. ولی اون چیزی که خیلی پیش بینی میکنه در دراز مدت چقدر تو زندگی خوشبختی، اینه که آدم واقعا خردمندی هست دیگه. بند دو، تا چندی پیش خرد را امری درونی و مستقل از جمع و محیط میدیدند. این تحول قشنگیه. یعنی مطالعات اینجوری فکر میکرد که همونطور که ما مثلا یک چیزی داریم به نام IQ که شما میری تست میدی اندازه گیری میشه، یه چیزی داری به نام برونگرایی، یه چیزی هم داری به نام خرد و این درون شماست، تو ذات شماست. یه انسان یا خردمنده یا نیست، یا درجاتی از خردمندی داره. ولی اومدن دیدن نه، خردمندی مثل که امری درونی نیست. حالا راجع به این بیشتر توضیح خواهم داد. یک امر محیطی است، محیطی، موقعیتی است. یعنی ما اینجور نداریم که انسان خردمند، انسان ناخردمند. این اشارم به اون خردمند به معنی ساپینس نیست، به معنی ویزدم هست. هومو ساپینز رو نمیخوام بگم، اون انسان خردمند، دارم انسان ویزدم رو میگم، اون خردی که در پیر فرزانه شما میبینی، اون خردی که در یک فیلسوف ممکنه ببینی، در یک مصلح اجتماعی ببینی. منظور من اونه. چیز جالبی که متوجه شدن اینه که خرد به شدت موقعیتی، زمانی، مکانی، محیطی است. یعنی این نیست. و آدمای خردمند، حالا خواهم گفت که اسمش خردمندشونه، اشتباهایی میکنن خردگریزانه که اصلا شما شاهدر میاد. ارزیابی نیز مقطعی و متکی بر پرسشنامه‌های منفک از محیط بود. یعنی می اومدن همین پرسشنامه میدادن ببینن جوابای طرف چیه، یا یه سری سوالات کلی مطرح می‌کردن. بعد دیدن نه، مثل که به این راحتی نیست. انسان‌ها تو جاهای مختلف میتونن خردهای مختلف یا نابخردی‌های مختلف از خودشون نشون بدن. یعنی شما ممکنه یه جا حس کنی که عجب قشنگ صحبت کرد، عجب قشنگ قضاوت کرد، و بعد همون آدم توی یه محیط دیگه وقتی یه جور دیگه سوال رو مطرح میکنی، آنچنان با تعصب کور کودکانه ساده لوح آسیب خیز قضاوت میکنه که شما شاخ در میاری. اینا رو چی جور متوجه شدن؟ و اساس این پژوهش ایتن کراس و ایگور گروسمان چی بوده؟ خب یه روش هست، Event Reconstruction Method، روش بازسازی واقعه. روش بازسازی واقعه چیه؟ یه واقعه رو میان تعریف میکنن. مثلا همون مثالی که زدم، دوستی پول شما رو خورده، یه کسی به شما نارو زده، یه کسی به دروغ گفته، توی روابط زناشویی مثلا میگه یک اختلافاتی پیدا شده. خب بعد میان به شیوه های مختلف این گزارش رو مطرح میکنن. مثلا یه جا به طرف میگن که خیلی خوب، فکر کن برای شما این اتفاق افتاده، حالا تصمیمت چیه؟ فکر کن برای شخص ایکس ایگرگ این اتفاق افتاده، تصمیمت چیه؟ میشه دیدن مشکل از منظر سوم شخصی. این اصطلاحا میگن خودت رو میذاری تو منظر سوم شخص. یعنی که نمیگن این برای تو پیش اومده، میگن یا آقای مراجعه کرده، این آقای ایکس با خانم ایگرگ این مشکل رو داره و دارن این کارو میکنن. تو به نظر تقصیر کار کیه؟ به نظر کی باید چی کار میکرد؟ به نظر باید چه جوری میشد؟ باز یه کارهای دیگه میکنن. مثلا توی یه حالت هست که به شدت در قالب قهرمان فرو میری، ایمرشن، غوطه ورسازی اتفاق میافته. یعنی خیلی اون طرف رو لمس میکنی، اتفاقا امپاتی میکنی، همدلی باش میکنی، میری تو کفشاش. و یه حالت دیگه هست که نه، ممکنه حتی زمایر رو هم سوم شخص میکنن. جالبه، شما شخصی هم میتونی سوم شخص بشی. یعنی بعضیا از خودشون سوم شخص خطاب میکنن. این نقطه جالبیه. مثلا ممکنه بگن که خب این کارو کردی، آذرخش اینجا باید این تصمیم رو میگرفتی، آذرخش اون روز رفتی اونجا این حرفو باید میزدی. یعنی نمیگن من باید این حرفو میزدم، اسم خودشونو سوم شخص میکنن. حتی اینا رو توی این ایونت ریکانستراکشن متد دیدن. و یا اینکه مثلا دیدن به صورت کلی و انتزاعی. فرض کنید کلا اگر این اتفاق توی یه رابطه بیفته نظر شما چیه؟ چیزای جالبی به دست اومده. مثلا اسلاید شماره 10، این از کارهای همون ایتان کراس و ایگور گراسمن. شما ستون عمودی همون مقدار قضاوت‌های خردمندانه رو می‌بینید. چه جوری وقتی اومدن گفتن خب نسبت به این کیس شما یه چند پاراگراف قضاوت بنویسید یا این سوالا رو جواب بده. بعد داور مستقلی که به پژوهش وقوف نداشته و اصطلاحاً نابینا بوده اومده قضاوت کرده که کدام یک از اینها اون عناصر چهارگانه‌ای که من راجع به خرد گفتم توش هست. مثلا این طرف اعتراف کرده که خب آقا نمیشه که ما همه چی رو نمیدونیم که نباید زود قضاوت کنیم، یا آخه تو اون یکی هم نگاه کن اونم لابد یه دلیلی داشته این کارو کرده. وقتی این جملات رو بیشتر میگن یا اصلا اشاره نمیکنن چیزای جالبی به دست آورده. مثلا در حالتی که کیس به عنوان سلف مطرح میشه، یعنی فکر کن شما دچار این اشکال شدی، جوابهایی که افراد میدن ببینید واضحاً در مقایسه با حالتی که کیس رو به عنوان نفر دیگه آدر مطرح کنند کمتر خردمندان است. هرچی پایین تر باشه خردمندانگیش کمتر، هرچقدر بالاتر باشه خردمندانگیش بیشتره. پس وقتی یه مشکلی رو داری برای یکی دیگه نگاه میکنی خردمندانه تر قضاوت میکنی تا وقتی داری برای خودت نگاه میکنی. وقتی خودت نگاه میکنی از نائیو رئالیسم بیشتر استفاده میکنی. آدم کلکیه دیگه، برای همین چرا این کار کرده، آدم کلکیه، آدم منفعت طلبیه، آدم سودجوییه. ولی وقتی برای یکی دیگه داری قضاوت میکنی میبینی اون چهارگانه رو شما مطرح کرد. پس قضاوت سلف در مقابل با آدر، خیشتن در مقابل با دیگری، وقتی راجع به دیگری از سوم شخص نگاه میکنی خردمندانه تر جوابات هست، میبینی بالاتر بوده، نمرات میانگین خردش. باز حالت دیگه هست که در دو رنگ متفاوت نشون داده شده، immersed distance. immersed یعنی که قوطه‌ور شدی در شخصیت اون طرف. قبلش بهت گفتن خیلی خوب تو این قالب فرو برو، خیلی قشنگ اون حالت داشته باش، در صورتی که تو حالت دیستنس اون حالت اینه که خودت رو سوم شخص خطاب کن. حالا کلی بگو، نمیخواد حالا دقیق مورد رو، باز ببینی که وقتی دور کردی خودت رو قضاوت ها در همون حالت در مقایسه با حالت دیگه خردمندانه تر. پس پیامی که ما میتونیم بدیم اینه، داستان سلیمان اینه که آره وقتی سوم شخص نگاه میکرد و به مشکلات دیگران نگاه میکردی و خودتو اتفاقا تو جای کفش اونا نمیذاشتی، میتونستی منصفانه تر و عادلانه تر و در این حال خردمندانه تر راه نماییشون کنی، تا اینی که اگه بگی من خودتو بزن. پس یه معنی دیگه میتونه این باشه، حالا اینا رو میگم، اینا رو با احتیاط عمل کنید، نه اینکه فورا برید عمل کنید. اگه از یکی مشورت میخواید این جمله رو نگین که آقا اگه شما جای من بودی چه کار میکردی؟ تو میدونی جای من بودی یعنی داری اتفاقا میکشش به جایی که قضاوتش خردگریزانه بشه. میگه من جای تو بودم، من میزدم عذرم پدر شدم میوردم، من اصلا چیز نمیکردم، من اصلا رحم نمیکردم. باید اتفاقا بگی نه خودتو جای من نذار، شما فکر کنی آقای هست این بلا براش اومده، تو اگر از دور به این آدم نگاه کنی چجور قضاوت میکنه. حتی یه سری خورده پژوهش های جالب هست، حالا این پژوهش ها نیاز به تکرار داره، شیرینن، جذابن، ولی چون تکرار نشدن آدم بهشون استناد نمیکنه. که حتی هرچی شما از دورتر تجسم کنی اون آدمو، یعنی مثلا فکر کن همکار نزدیکی دیدیم بلا اومده سرش، فکر کن مثلا تو دو متری شما نشسته و این حرف رو زده، یا اینکه فکر کن آره تو روزنامه یه چی خوندی، یا فکر کن از راه دور داری این صحنه رو میبینی. مثل این که حتی فیزیکی تجسم دور بودن قضاوت شما رو خردمندانه تر میکنه، هرچی خودت درگیر اون تو میشی بدتر میشی. باز این شاخص های چهارگانه خرد یادتون هست که همون فروتنی در واقع ذهنی، عدم قطعیت و تغییر دیدگاه دیگران و نوعی مصالحه و سازش. باز ببینید وقتی که مورد یا کیس برای خودت مطرح شده نمرات کمتر بوده تا زمانی که گفتن این اتفاق فکر کن برای دوستت افتاده. یعنی هرچی مثل این که از اون جهان شما دور میشه، از اون منظومه شمسی شما خارج میشه، شما میتونی منصفانه تر و غیر جهتگیرانه تر قضاوت کنی. و باز توی پژوهش جالب این رو در آوردن که این قضیه ربطی به سن نداره، یعنی خرد بیش از اونی که ربطی به سن داشته باشه ربط به این داره که چقدر میتونی خودت رو از اون قالب اون فرد دراری و غیر شخصی ببینیش. اینجا اومده گروه 60 ساله تا 80 ساله رو مقایسه کرده با 20 ساله تا 40 ساله. پس این یه یافته جالبه، خیلی از مطالعات خرد همین رو تایید میکنن که مقوله خرد ربطی به سن ندارد برخلاف تصور. یعنی میدونه همه فکر کنیم که هرچی آدم سنش میره بالا خردش بیشتر میشه، نه خب ممکنه نایو ریالیزمش هم میره بالا. یعنی خیلی از موقع هست یه آدم 20 ساله قضاوتش منصفانه تره تا
تو یه آدمی که یه سری کلیشه و تعبیرات تو ذهنش شکل گرفته و در واقع منجمدم شده. برای همین اصلا فکر نکنید که این لزوماً تجمعیه و هر کی به غیر قابل اجتنابه، یعنی هر کی سنش رفت بالا تصمیماش خردگرایانه تر میشه. و باز جالبه که ببینید همون تفاوت بین خیشتن و دیگری و حسابی در اون قالب فرو رفتن، ایمرس شدن در حالتی که خود رو از اون قالب دور کردن، باز ببینی هیچ تفاوتی بین 60 تا 80 ساله ها و 20 تا 40 ساله ها نداره. یعنی در واقع آنچه که خرد شما را می افزاید سن و تجربتون نیست شاید. آنچه خرد شما را می افزاید منظر سوم شخص انتزاعی است. یعنی بتونی از کنار به قضیه نگاه کنی، شخصیش نکنی. خب بازم پژوهش های دیگه هست. حیفم اومد حالا تو این چند دقیقه‌ای که براتون این مطلب رو ارائه میدم به اونا اشاره نکنم. Wise reasoning benefits from emo diversity irrespective of emotional intensity. باز ایگور گروسمان این مقاله رو داره. خب در همون نگاه خردمند خردگریز ممکن بود شما یه لغت این تو به کار بود، اولا این لغت رو نگاه کنید توی تیتر مقاله هست، emo diversity. emo diversity این لغت تازه سازه، من در آوردیه. diversity میدونید یعنی چی؟ یعنی تنوع، مثلا مثل biodiversity، تنوع زیستی. این داره از لغتی استفاده میکنه به نام ایمو دیورسیتی، یعنی تنوع هیجانی، تنوع هیجانی. خب به بحثمون برگردیم. ممکن بود بعضی رو بگن ببین خرد اینجوریه که اگر شما به هیجانت مسلط باشی قضاوتات خردمندانه تره. شما اینو خیلی شنیدیم. خب ببین آروم باش، احساسی نظر نده، تصمیمات رو احساسی نکن، شما احساسی من رو راهنمایی نکن، شما یه جور آروم باش، عصبانیتت بخوابه، خشمت بخوابه، اون موقع بگو من چیکار کنم. و خیلی هم میگفتن خب این سوم شخص اول شخص لابد مال اینه دیگه، وقتی خودت مثلا یکی پول شما رو بخوره خب عصبانی میشی، ولی اگه یکی پول سوم شخص رو بخوره خب شما عصبانی نمیشی، و هم دلیل چون ایموشنال نمیشی، چون هیجانی نمیشی، قضاوتات خردمندانه تره. یعنی این میتونست یه تفسیر خیلی ساده باشه دیگه. یعنی شما به این دلیل وقتی خودتو از واقع دور میکنی قضاوتات خیلی منطقی تر میشه، خردمندانه تر میشه، برای اینکه هیجانی نمیشی، عصبانی نمیشی، نمیترسی، اضطراب نداری. ولی اگر مثلا یکی به شما دروغ گفته شما خشم میگیری، کینه میگیری، احساس نفرت میکنی و دیگه رو تصمیمات اثر میذاره. خب این مطالعه این مقاله و یک مجموعه از مقالاتی که کنار این هست، فقط این یکی نیست، من اینو به عنوان نمونه براتون انتخاب کردم، میگه نه اینجوری نیست. یعنی فکر نکن که اگر شما اولا خودتو آروم کنی، دیدی میگه که نه ببین من آرومم، من عصبانی نیستم، من الان عصبانی هم نه، من عصبانی نیستم، من آرومم، پس قضاوتام درسته، نه هیچ ربطی نداره. و اتفاقا گاهی اوقات شما ممکنه در اوج عصبانیت هم قضاوتات درست باشه. یعنی اونقدر ایموشنالیتی یا اون هیجانی شدن خرد رو خراب نمیکنه. پس داستان اینی که من خردمندانه عمل بکنم مال این نیست که آقا هیجانم داره میچربه به تفکرم، اینجوری نیست. اتفاقا یک جریان خیلی قوی درست شده که صحبتش بر اینه که چرا اینقدر ما با تصمیمای هیجانی دشمنیم. این هیجانم بخش زیادی از مغز ماست دیگه. خب هیجانت داره بهت میگه که این آدم آدم قابل اعتمادی نیست، میبینمش احساس بدی پیدا میکنه، خب بس به هیجانت اعتماد کن دیگه. چرا اینقدر همش فکر میکنی که معقلت درست میگه؟ به همین دلیل دیدن خردگرایی ربط زیادی به این نداره که طرف مسلطه به خودش، عصبانی نمیشه و اینا. پس چه چیزیه؟ یه عنصر دیگر رو دارن کشف میکنند به نام تنوع هیجانی. تنوع هیجانی یعنی اینی که اون تو که ازت میپرسن الان چته، تعداد زیادی هیجان باشه. یا بذارید دقیق تر بهتون بگم، تعداد زیادی هیجان باشه و توزیع اینها هم منصفانه. این میشه تنوع هیجانی یا اصطلاح من درآوردی ایمو دیورسیتی. ایمو دیورسیتی در خیلی از دیکشنری‌ها نیست، توی همین اسپل چکر ورد هم بزنید غلط میگیره، ولی خب تازه داره جا میفته. یعنی چی؟ یعنی ببین شما میگی ببین من الان عصبانی هم نمیتونم تصمیم بگیرم. شاید این نیست که مانع این میشه شما نتونی تصمیم بگیری، داستان اینه که فقط یه هیجان اون تو داری و این در واقع تنوع هیجانیت کمه، یه برهوت، فقط عصبانیت روش. اومدن یه مقایسه های کردن، سه مقایسه در ابتدای دوره خودشه. دیدن انسان‌هایی که اصولاً پاسخ‌های خردمندانه تر میدن، وقتی هیجانات درونشون رو
تو اون لحظه شما میگی تنوع زیستیش بیشتره. یعنی میگی که خب شما اینی که به دروغ گفت چه حسی پیدا کردی؟ اونی که میگه خیلی عصبانی شدن، اون میشه خب ایموشنالیتی، ولی در اون نیست که دیکته میکنه. ایمو دیورسیتیش یعنی اینه که ببین عصبانی شدم، بعد افسوس خوردم، بعد دلم شکست، بعد ترسیدم، ما تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم، بعد استراب پیدا کردم و خیلی غمگین شدم و در این حال احساس شادی پیدا کردم که حرف من درست بود. یعنی شما میگی با یه دروغ ساده که بهت گفتن شما 6 تا احساس اومد بالا، میگه آره، این میشه ایمو دیورسیتی. در صورتی که اونی که معمولا یه دونه دو تا احساس میاد پایین، یعنی برهوت کم احساسه، اون هیجان کار رو خراب میکنه. خب پژوهشی که اینو انجام دادن اینه، دیدن اون چیزی که بیشتر خراب رو خراب میکنه نه تسلط هیجانی یا هیجانی شدن، چرا همچین هیجانی شدی، اینیه که ایمو دیورسیتی ندارند اون کار رو خراب میکنه. بعضیا اینقدر اون هیجاناتشون پررنگ و لعاب و متنوع، این تنوعش خیلی مهمه، تنوع و تعادل، درست شد؟ یعنی اینکه من هم عصبانی شدم، هم غمگین شدم، هم که هیجان زده شدم، هم شگفت زده شدم از این حرفش، همینی که اصلا مثلا یه جورایی غم زده شدم که چرا دوست من باید مثلا به این سرنوشت مبتلا شه. پس یعنی ایمو دیورسیتی. ایمو دیورسیتی رو گفتم بر اساس بایو دیورسیتی میگن و شما هم نگاه میکنی این اصطلاح از کجا اومده بود. دیده بودن اکوسیستم ها، محیط های زیستی که تنوع زیستی توش زیاده، نسبت به بحران ها مقاوم تره. یعنی محیطی که فقط انواع ماهی و نمیدونم گیاه و پرنده و اینا توش هست، به این راحتی ریشه‌کن نمیشه، مختل نمیشه. اگر جمعیت یکی از ماهیاش کم شد، اون یکی ماهیا سری میاد جاشو میگیره. اگر اینو جلبک، اینو مرجان داره کم میشه، اون یکی زیاد میشه و نمیذاره این اکوسیستم کلاپس کنه. در صورتی که توی مثلا یه اکوسیستمی که مثلا شما میبینی یه پرنده هست، یه دونه سوسمار هست، نمیدونم دو تا مثلا فرض کن خزنده دیگه هست، اون اکوسیستم یه ذره مثلا مینی شوری آب میره بالا، دما کم میشه، چی میشه؟ کاملا منقرض میشن حیوانات. اینم در واقع اینجوری الهام گرفته بود که انسانهایی که ایمو دیورسیتی بالا دارند، مقاله گویدباخ 2014 این لغت رو مصطلح کرد، بیشتر این ریختی هست. شما نگاه کن یک تصویری اگه بخوای بسازی، یعنی هیجانات متنوعتری رو در آن واحد میتونن تجربه کنن تا اونایی که فقط یک تک هیجان یا یکی دو تا هیجان میتونن تجربه کنن. پس پیام دیگه این بود که خردمندی مال این نیست که شما هیجانی نمیشی، مال اینه که تنوع هیجانی داری و هیجانی شدن به خودی خود چیزی رو ثابت یا رد نمیکنه. اگر هیجانی شدنت غیر ایمو دیورس باشه، آره تصمیمات مختل میشه. و اینی هم که من هیجانم رو ساپرس کنم، مهار کنم، کور کنم، آقا اصلا هیچی چهرش تغییر نکرد، این لزوماً معنیش نیست، قضاوت خردمندانه میتونه بکنه. پس یه هیجان متنوع داشتن خوبه. حالا همینجا باز یک مبحث دیگر رو براتون بگم که امیدوارم تو فرصت‌های بعدی بهش اشاره کنم، به یکیش قبلا اشاره کردم که هیجان‌های مفید معمولاً چریختی‌اند، یعنی هیجاناتی که با خرد مرتبطند. اولا دانه دارند، گرانولاریتی. من گرانولاریتی رو چند جا قبلا صحبت کردم، اصطلاحی بود که لیزا فلدمان بارت به کار برده بود و در کتاب How Emotions Are Made که هیجان ها چگونه ساخته میشوند بهش اشاره کرده بود. میگه بعضی انسان ها هیجاناشون دانه داره، یعنی خیلی واضح میتونن بگن چه احساسایی دارن و احساساشون رو بشمرن و احساسا ملموسن، در صورت که یه حس مبهم دارن، ماسیده اون تو، نمیدونه غمگینه، ترسیده، بی تفاوته، فقط حس بد داره، یعنی به صورت یه ماده خام ناهمگون است. من در اون لایو اینستاگرامی که در خدمت خانه هنرمندان بودم اینو به صورت مبسوط اشاره کردم که یکی از کمک‌های هنر افزایش گرانولاریتی یا دانه‌داری هیجانه. یعنی شما مثل که هیجاناتت خیلی کنتراستشون بالاست، قشنگ میتونی اونا رو حس کنی، در صورتی که یه سری آدم هستن که فقط میگه حالم بده دیگه، بعد میگه خب حالت بده یعنی چی؟ بیقراری، دلشوره داری، استراب داری، خشم داری، نگرانی، کلافه، نمیدونم، بده دیگه، بده، یعنی دانه نداره. دومین ویژگی خوب هیجانی emotional covariation یا dialecticism هست. dialecticism، همگامی هیجانی. این چیه؟ که اینم با خرد ارتباط داره. ببین شما از کودکی یاد گرفتی که آدم یا شاده یا غمگینه دیگه، یا خوشحاله یا ناراحت. اینا معتقدید دو سویه یه قطبند. برای خیلی از آدم ها اینجوری هست. مثل الله کلنگن. اون که میره بالا اون یکی میاد پایین. ولی اومدن دیدن نه، همه انسان ها اینجوری نیستن. همه انسان ها اینجوری نیستن. بعضی ها میتونن هم شاد باشن هم غمگین باشن. بعضی ها میتونه هم نگران باشه هم خیلی سرخوش باشه. بعضی ها میتونه هم استراب داشته باشه هم هیجان مثبت داشته باشه. شما ممکنه بگی که آخه نمیشه دیگه، یا بده یا خوبه، بد و خوب نقطه مقابل همند. اینایی که بد و خوبشون نقطه مقابل همند معمولا مؤلفه های خوب هیجانی تو اونا نیست. مؤلفه های خوب هیجانی اونایی که میگن ارتوگونالند، یا حتی بعضی موقع میگن صفر، هیچ ارتباطی با هم نداره، یعنی اگه عمود به هم باشه اصطلاحا ارتوگونال باشه، یعنی من میتونم این مقدار خوشحال باشم، میتونم این پریم مقدار غمگین باشم و این دوتای ربطی هم با هم نداشته باشه. میدونم یه ذره ثقیله، ولی آدم هایی که پیچیدگی هیجانی دارن اینجوری هم. یعنی میگه که ببین الان تو خوشحال یا غمگین؟ میگه خیلی خوشحالم، خدا اینا رو غمگینم. یا میشه یا نمیشه که، یا چرا مخلوط اینا رو میشه درست کرد. و زمانی که اصطلاحا میگن وریشن، همبستگیه، این دو به صفر میرسه، یعنی میتونن کاملا مستقل از هم حرکت بکنن، این پدیده افراد رو به سمت یک شاید خردمندی بیشتر میبره. و شما میبینی که مثلا میگه که آره از امروز خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق پیش اومد، واقعا هیجان زده هستم، و در این حال مثلا غمگینم، احساس سرخوردگی میکنم، احساس غم میکنم، احساس گناه و سرزنش میکنم. بعد شما ممکنه بگید اینکه قاطی داره، بگید همه چیش با هم قاطی شده، به قول این تعمیرکاری ها آب و روغنش قاطی شده. نه اینجوری نیست، اتفاقا دیالکتیسیزمی که این مطرح میکنن اینه، و اینی که هر چقدر هیجان مثبت و منفی به سمت عمود بودن در مقابل طی یک طیف بودن حرکت کنن، مثل اینکه صفته بهتریه. و سومین حالت همون ایمو دیورسیتی است، تنوع هیجانی که الان صحبت کرد. خب پس حالا جالبه که دیدن وقتی شما میای خودت رو از منظر سوم شخص انتزاعی نگاه میکنی، نگاه سوم شخص انتزاعی یا decentralized view، دیگه از پرسپکتیو خودت نمیبینی، پرسپکتیو سوم شخص میبینی، یا خودت رو از خودت دور میشی، self distancing، از خود فاصله گرفتن انجام میدی، حتی ایمو دیورسیتی هم میره بالا. و اون افزایش ایمو دیورسیتی هست که با خرد شما هم بستگی داره، نه تسلط هیجانی. یعنی وقتی شما سوم شخص نگاه میکنی، مال این نیست که من عصبانی نشدم پس قضاوتام منصفانه تر بود، مال این که حسای دیگه ای میاد بالا، میگه آره خب ببین من حس میکنم این یارو درست ناراحت شده، ولی احتمالاً سورپرایز هم شده، هیجان هم شده، و تازه فکر میکنم که خب باید لابد مثلا احساس حسادت هم کرده، احساس در این حال سرزنش خودم کرده دیگه، چرا من غفلت کردم و این اشتباه رو مرتکب شدم. پس هیجاناتش متنوع‌تر میاد بالا و میتونه دقیق‌تر یک راهنمایی خردمندانه بکنه. خب باز ادامه، من مقاله دیگری باز از ایگور گروسمان خدمتتون بگم. Wisdom is a social ecological rather than person-centered phenomenon. این همون بحثی که چند دقیقه پیش داشتم. خرد بیشتر پدیده‌ای زمانی، مکانی و موقعیتی است تا ذاتی. اینو به عنوان یه جمله خواهش می‌کنم به خودتون تکرار کنید. خرد زمانی، مکانی، موقعیتیه، ذاتی نیست. اینجوری نیست ما آدم خردمند داریم، آدم خرد ستیز داریم. حالا خرد ببینید، اینجا گفتم خرد ستیز لغت بدی بود، عذر می‌خوام، اینو پاکش کنید، آندوش کنید، دلیتش کنید به قول کامپیوتریا، نابخرد بگیم. خرد ستیز بیشتر به نظر میاد من ترجمه یه آدمی است که منطقی نیست، مثلا منطق رو قبول نمیکنه، درگیر خرافاته. ولی اینجا اون خرد منظور من ویزدم هست. پس نابخرده، میگن آدم نادانیه، آدم توهیمتیه، در مقابل فرزانه است که خرد ورزانه مشاوره میده، راهنمایی میکنه. حالا میگن زمانی، مکانی، موقعیتی است، یعنی چی؟ یعنی اینکه دیدن در زمانهای مختلف انسانها میتونن کارهای خیلی خردمندانه، توضیحات خردمندانه بکنن و بعد یه جاهای دیگه کارهای واقعا احمقانه ازشون سر بزنن. و اینجوری نیست که، و حتی اومدن وقتی بیوگرافی افراد رو مرور کردن، میگن توی که اینقدر خردمندانه چیز میده، این چه اشتباهی بود کردی؟ چرا این کارو کردی؟ میگه نمیدونم شد. اون لحظه من فکر کردم قضاوتم این بود که اشکال نداره، رفتو خواش. یا در مکانهای مختلف. پس چه عواملی با بروز خرد مرتبطن؟ سن گفتیم، نه سن نیست، به نظر میاد خیلی پدیده به سن مرتبط نیست. تجمع تجربه های اختصاصی، آره، ولی اگر اون تجمع تجربه باشه فقط تو همون حوزه است. پس اگر شما 30 ساله توی مثلا بانک کار کردی و متوجه شدی که آره مثلا همچین معامله ضرره، نمیدونم این واما دردسره، نمیدونم این نوع نمیدونم وام گرفتن آخرش برات مشکل میشه، این کارو نکن، اینجوری پول نگیر، پول تو اینجا نذار، این دیگه نمیتونه راجع به زناشویی قضاوت بکنه. یعنی خرد اختصاصی رشد میکنه، این نمیتونه راجع به این که من برم با این ازدواج کنم یا با اون ازدواج کنم نظر. عامل جالب دیگه، ناملایمات زندگی. اونایی که سختی متوسط کشیدن تصمیماشون خردمندانه تره. اگه سختی خیلی زیاد بشه نابخردانه میشه. از اون برم اونایی که در رفاه کاملا تصمیماشون نابخردانه است. یعنی به نظر میاد ما یک یو برعکس داریم و یک نقطه بهینه خردورزی داریم، خردمندی داریم. شما یه مقدار باید مشکل تو زندگیت باشه. اگه همه چی اوضاعت خوب باشه خردت افت میکنه. یعنی وقتی آدم ها دیگه خیلی خوش به حالشونه تصمیماشون خردمندانه نیست. میگن خوشی زده زیر دلش، یعنی میدونم دیگه خیلی چی شور ورش داشته بود، جوگیر شده بود، شاید این باشه. فشارهای بیرونی. اینی که شود شرایط فشار باشی، ادورسیتی باشی شما رو خردمندتر میکنه. ولی اگه فشار خیلی زیاد بشه خراب میشه. و بخش زیادیش از فرهنگ ها میاد. یعنی ببین خیلی از جملاتی که ما توی همین محاوره ها جا به جا میکنیم اینا هست که به خرد دامن میزنه. مثلا با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، مفهوم خیلی خردمندانه و بعضی فرهنگ ها این مفاهیم رو خیلی توش دارن. و جالبه چیزی که در آورده بود توی یکی از مطالعاتش ایگور روسمن، حالا این میتونه کشورهای دیگر هم باشه، اتفاقا بعضی فرهنگ‌هایی که حالا مثلا تو خود آمریکا اومده این رو بررسی کرده و مناطقی که کمتر صنعتی‌اند و مناطقی که فقیرترند و درآمد کمتری دارند، چیزی که متوجه شده بود اینه که در واقع وقتی شما به سمت اون ایالت‌های یه ذره فقیرتر میری قضاوت‌های مردم خردمندانه‌تر میشه. یعنی اینجوری نیست که رفاه و پیچیدگی شهری آدم‌ها رو خردمندتر کرده باشه. یه جاهایی که یه ذره محروم‌ترند تصمیماشون خردمندانه تره، به این خرد قدیمی باور دارن که آقا آدم مثلا اون دستی که بهت کمک میکنه رو هیچ وقت گاز نگیر، یا مثلا آدم به دوستش نباید نارو بزنه، هیچ وقت نمیدونم توی قضاوتهات نمیدونم یه جوری ایمانت رو حفظ بکن. اینا پیام هاییست که خرد رو بررسی کردن و دیدن هست. و در واقع وقت شما نگاه میکنی خرد بیش از این که یک عنصر خالصه زیستی روانی باشه یک ملغمه ای از فرهنگ، اقتصاد، در شرایط خاص اقتصادی مردم خیلی تصمیماشون خردمندانه تر میشه و فکر نکن درآمد بیشتر به خرد بیشتر منجر میشه. یه جاهایی وقتی به معذوریت میخورن اون چهارگانه خرد توشون فعال تر میشه، یا تجمع تجربیات و موقعیت ها. حالا این یه پژوهش جالب دیگه است که اگر شما نگاه کنید تقریبا به انتهای بحثمون رسیدیم، اینه که ببینید اینجا خرد رو اومده با تغییراتش رو با دو رنگ نشون داده. رنگ تیره میگه بین افراد، یعنی من با همکارم، شما با برادرت، شما با همکلاسیت، شما با همسایت. ببینید تفاوت میزان تصمیم گیری های خردمندانه در حالت between person، بین افراد، دامنه نوسانش چقدره؟ تقریبا اینقدر، از منهای 25 صدم تا مثبت 25 صدم روی اون مثلا شاخص یک. یعنی شما 25% مثبت منفی بین آدم ها میبینی. یعنی دامنه فراخ بودن و تنوع خرد رو داره مطرح میکنه. پس بین افراد تفاوتهایی تو تصمیم گیرهای خردمندانشون هست، درسته. شما یه سری آدم هستن که بیشتر تصمیم های نابخردانه میگیرن، کاراشون عجولانه است، کاراشون متکی بر یک سری باورهای کلیشه‌ایه. مثلا میگه آخه این چه ازدواجی بود کردی، آخه این چه معامله‌ای بود کردید، این چه خونه‌ای بود رفتی خریدی، اصلا تو فکر نکردی، چرا حالا رفتی از این فرد شکایت کردی. آدم مثلا این جملاتو میگن که آدم مثلا هیچ وقت شکایت خانوادگی رو نباید تو کلانتر ببره. خب اینا مثلا یک سری کلیشه‌های خردمندی است. حالا وقتی شما اینو نگاه می‌کنی ببین تفاوت بین فردی این دامنه رو داره که شما در اسلاید 27 می‌بینی، تفاوت درون فردی این دامنه رو داره. ببین خیلی فراخ‌تره. می‌بینی؟ یعنی شما در موقعیت X و زمان Y در مقایسه با موقعیت X پریم و زمان Y پریم تفاوت قضاوت خردمندانه دامنش نوسانش خیلی بیشتر از دوتا آدمیه که تو جامعه. یعنی شما برای همین گاهی اوقات میگی خودمو سرزنش میکنم، آخه من چرا این حرفو زدم، چرا من مثلا رفتم تو این قرارداد، عجب این کار کردم. میگی که آره دیگه. پس یه قیام جالب دیگه هم که میتونه براتون داشته باشه، خیلی خودتون رو سرزنش نکنید. خرد بیشتر موقعیتی و مکانی و زمانی است. این نیست که شما از کجا این نابخردی ازت در اومد، این داستان خیلی نیازی نداره، مثل اینکه دامنه نوسانش زیاده. و برای همین یه چیز دیگه هم هست، از یه سری بت‌سازی و الگوسازی هم باید دوری کنی. بعضی افراد شما خیلی ممکنه باور داشته باشید که این محال حرفی بزنه که از روی خردمندی نیست، ولی اینجا نشون میده که چرا اتفاقا هست. یعنی شما حتی ممکنه تعجب کنی که ای بابا، اینی که این همه حرفاش خردمندانه بود چرا مثلا این کار رو کرد. همون قاضی سولومان وچلر به نظر من نمیشه گفت همه چیش مال اینه که ریاکار بوده یا یه آدم دروغگوی بوده، واقعا صادقانه به قوه قضاییه مثلا خدمت میکرده، ولی در این حال یه جا قضاوتاش مختل میشه که مثلا این خانم اگر تو ارتباطش با منی هست من برم مثلا دخترش رو تعقیب کنم، براش یه پرونده قضایی درست کنم که مثلا بخوام رابطه‌مون رو تغییر جهت بدم. آخه این کار خیلی کار نابخردانه‌ایه، ولی میشه دیگه. این اسلاید 27 رو شما نگاه کنید، این از چند پژوهش به دست اومده و به نظر من جالبه. یعنی از یه طرف از افراد خیلی الگون اساسید، از یه طرف وقتی خودتون اسکدید یه کار نابخردانه ازتون سر زده ببینید که آره خب شرایط محیطی پیش میاد، و در این حال اگر میخوای خردمندتر بشی خیلی تو ذاتت نیست، باید شرایط محیطی بیرون رو خودت رو در جایی بذاری که تصمیمای بهتر بگیری. شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و فرهنگ هست که خرد رو دیکته میکنه. و خیلی از مشکلاتی که ما داریم میبینیم الان واقعا مشکلات روانپزشکی افراد نیست. این مشکلات زناشویی، مشکلات فرزند با والدین، استفاده از مواد مخدر. آقا میگه مثلا روانش چه اشکال داشت؟ روانش هیچ اشکال نداشته دیگه. خرد نوسانش زیاده و موقعیتی است. تا مبحث بعدی، خدا نگهدار.